اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز دوشنبه 31 ماه آگوست سال 2020 میلادی است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور و سایر مقامات آمریکایی گفتند که ایالات متحده قصد دارد نیروهای خود را در عراق کاهش دهد. جسیکا ال مکنکل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت سطح سربازان را کاهش می‌دهند زیرا توانایی عراقی‌ها برای از بین بردن بقایای داعش و جلوگیری از احیای دوباره آنها بهبود یافته است. مکنکل با صدای امریکا گفت هر گونه کاهش نیروهای امریکایی در عراق از طریق هماهنگی دقیق با دولت عراق و همچنین با ائتلاف و شرکای ناتو مشخص می شود و با در نظر داشت منافع مشترک امنیتی کشورهای ائتلاف و پیشرفت در مبارزه علیه داعش ارزیابی می شود. مقامات عراقی هنوز در مورد کاهش نیروهای امریکایی در آن کشور صحبت نکردند. ده ها هزار زائر شیعه که شماری از آنها از ماسک و دستکش استفاده کرده بودند روز یکشنبه برای بزرگداشت عاشورا در کربلا اشتراک کردند. به طور معمول میلیون ها زائر از سراسر جهان در این مراسم اشتراک می کنند، اما با افزایش موارد ویروس کرونا در سراسر جهان یاد بود امسال به مراتب محدودتر بود. در داخل زیارت نشانه ها حاکی از فاصله گذاری لازم بین نمازگزاران موجود بود و ورق های نایلونی مانعی از بوسه زدن افراد به دیوارهای زیارت می شد. سال گذشته به خاطر ازدحام شدید در کربلا حداقل 31 نفر جان خود را از دست داده و ده ها تن دیگر زخمی شده بودند. با گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی یا SPA، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز یکشنبه یک قایق مملو از مواد منفجره را که از راه دور کنترل می شد در جنوب بحیره سرخ منهدم کرد. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف به این خبرگزاری گفت که این قایق توسط حوثی ها که ایران از آن حمایت می کند از بندر حدیده یمن حرکت کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی مصر روز یکشنبه اعلام کرد که در عملیات نظامی اخیر در شمال سینا علیه گروه های وابسته به داعش بیش از 70 جنگجوی مظنون کشته شده است. اعلامیه اردوی مصر حاکی است که این عملیات ها بین تاریخ های 22 جولای تا 30 آگست انجام شد که تایان 3 افسر و 4 سرباز نیز کشته و یا زخمی شدند. بیشتر از این در مورد جزئیات ارائه نشده است. بر اساس آمار رسمی از آغاز عملیات نظامی اردوی مصر در سینا در ماه فوریه سال 2018 تا حال بیش از 930 تندرو مظنون و ده ها منصوب امنیتی در منطقه کشته شدند. ده ها هزار نفر روز یک شنبه که روز تولد رئیس جمهور لوکاشنکو بود در پایتخت بلاروس بار دیگر به جاده ها بیرون شده و خواستار استعفای لوکاشنکو شدند. معترضان با حمل پرچم‌های سرخ و سفید که به نمادی از مخالفان مبدل شده است در اطراف محل اقامت رئیس جمهور در منس تجمع کردند. در برابر آنها نیروهای امنیتی با سپر و ماشین‌های فشار آب قرار گرفته بودند. وزارت داخلی بلاروس اعلام کرد که حداقل 140 معترض روز یکشنبه بازداشت شدند. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که تاریخ 9 آگوست بود تا کنون الکساندر لوکاشنکو با اعتراضات مردم مواجه بوده، اما او همچنان تاکید میکند که با 80% آرای مردم انتخاب شده و رئیس جمهور قانونی کشور است. مصطفی ادیب سفیر لبنان در آلمان قرار است روز دوشنبه پس از کسب حمایت احزاب بزرگ به عنوان صدر اعظم جدید لبنان منصوب شود. ادیب در حال موظف به تشکیل دولت جدید می شود که لبنان با بحران مالی فلج کننده و پیامدهای انفجار بندر بیروت مواجه می باشد. هفته گذشته تماس ها بین رهبران لبنان برای توافق روی صدر اعظم جدید به بن‌بست رسیده بود، اما به گفته دو منبع ارشد لبنانی نقش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در توافق روی آقای ادیب عمده بوده است. کرسی صدارت در لبنان در سیستم فرقه‌ای این کشور باید به یک مسلمان سنی برود. بحران مالی لبنان از ماه اکتبر تا حال ارزش ارز این کشور را تا 80% پایان آورده است و فقر و بیکاری را دامن زده است. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 38162 مورد افزایش یافته است. با گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا اکنون 1402 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 29089 تن دیگر صحت یاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز یکشنبه 30 آگست و 25,319,774 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و بیش از 849,176 نفر رسیده است. تا حال بیش از 16,380,640 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. هند با 78,761 بیمار جدید در یک روز بالاترین رقم روزانه مبتلایان کووید 19 را در جهان ثبت کرد. هند با داشتن 3,619,169 مورد این بیماری پس از امریکا و برزیل در جایگاه سوم جهانی از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس قرار دارد. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 186,330 نفر و شمار مصابین 6,116,667 نفر تایید شده است. تا حال 373,570 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 21,462 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 295,636 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,288 نفر رسیده است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها رو شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. ریاست صحت ولایت غزنی نگران موج دوم ویروس کرونا بعد از ایام محرم است. به گفته مسئولین این اداره با وجود آگاهی دهی تیم های صحت، اما باز هم توصیه های طبی هیچ در نظر گرفتن نشده است. برخی شهروندان به این نظر هستند که پس از ابتلا به این ویروس دوباره به این مرض گرفتار نمی شوند. آصف حسینی از ولایت غزنی در مورد گزارش می دهد.
صدها تن به مناسبت روز دهم محرم در مسجد محمد مصطفی در مرکز شهر غزنی گرد آمده بودند. شهروندان در بیشتر مساجد شهر و روستاها در فضای بسته و بدون رعایت فاصله اجتماعی و داشتن ماسک کنار هم نشسته بودند. این تجمعات که هیچ گونه توصیه های صحی در آن رعایت نشده، نگرانی های جدی اداره صحت ولایت غزنی را در مورد گسترش ویروس کرونا به وجود آورده است. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت ویروس در جامعه وجود دارد و نگرانی از موج دوم آن جدی است.
اما متاسفانه از طرف مردم در نظر گرفته نمیشه. ما را نگران به این کنه خدا نخواسته یک موج دوم شدید دیگه مصاب نشه.
برخی شرکت کننده ها خطر را حس کردند، اما شمار دیگر به این نظر هستند که بیشتر مردم ماهای قبل به کرونا مبتلا بودند و دوباره به این ویروس آلوده نمیشوند. محمد نوری و حبیب الله موسوی دو تن از باشندگان غزنی گفتند
ایام محرم هیچ مراعات نکردند و در به خصوص با عشق و علاقه ای که مردم به حسین ابن علی دارند دیگه مرض و کفار همه ایشان را کنار گذاشت.
تقریبا اکثریت مردم به باور من به ذهنشان است، این مطلب به ذهنشان است که ویروس کرونا از جامعه ولایت غزنی رخت بربسته و دیگه وجود ندارد و تقریبا اکثریت مردم مصاب شدند. دفعه دوم شاید دوباره اینا مصاب نشوند.
اما دکتر عبدالبصیر رامکی به این نظر است که احتمال زیاد وجود دارد افرادی که یک بار این مریضی را سپری کرده است بعد از گذشت چند ماه دوباره مصاب شوند و از مردم می خواهد که غفلت نکنند و برای حفظ جان خود و خانواده هایشان دستورات اداره صحت را جدی بگیرند.
امینیتی یا معافیت که در بدن بعد از کرونا ویروس کرونا در بدن تولید میشه این کامودات هست یعنی شاید در حدود یک دو ماه یا سه ماه را در بر بگیرم دوباره پس همین آنتیبادی که در بدن بگیرم یه خود ناپدید میکنم.
آمار ثبت شده مبتلایان به کرونا در ولایت غزنی به 587 تن میرسد که 50 تن آن جان باختند. قرار گفته های ظاهرشان اکمل رئیس سهتامه ولایت غزنی در هفته های پسین شدت ویروس کرونا کم شده اما به صفر تقرب نکرده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح اسبق میگوید که در اوایل ماموریتش به عنوان رئیس شورای عالی صلح یک فرصت طلایی برای صلح میسر شده بود که به علت عدم دلچسبی حکومت و رئیس جمهور غنی بعدر رفت و اکنون که یک بار دیگر فرصت طلایی برای صلح به وجود آمده است نباید به هدر برود. هرگاه این فرصت طلایی استفاده نشود کشور با وضعیت بدتر از امروز مواجه خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوین.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح اسبق و یک تن از رهبران جهادی در مراسم تجلیل از روز عاشورا در غرب کابل خطاب به مردم گفت از فرصت طلایی که امروز برای صلح در افغانستان میسر شده است باید استفاده بهینه صورت بگیرد و نباید گذاشت این فرصت طلایی برای صلح در کشور به هدر برود. آقای خلیلی گفت که در اوایل ماموریتش در نتیجه تلاش وی شورای عالی صلح توانسته بود با رهبران طالبان تماس برقرار بکند و نامه تبادله نماید و ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان حاضر شده بود مذاکرات صلح بدون حضور خارجی ها در داخل کشور صورت بگیرد و یک هیئت خود را نیز به رهبری ملا سراجی به ولایت هلمند فرستاده بود تا زمینه و فرصت های مذاکرات مستقیم میان گروه طالبان و حکومت فراهم گردد.
حتی با رهبری تحریک طالبان ملا هبت الله آخونزاده نامه فرستادیم و نامه‌ش هم پس دریافت کردیم. آمادگی عام تام خود اعلام کرد برای مذاکرات بین الافغانی. هیئت مقدماتیش هم هلمند آمد. مولای سراجی در رأس هیئت مقدماتیش بود.
خلیلی افزود در مورد کاهش خشونت هم پلان مؤثر و عملی روی دست بود که در فرجام از سوی غنی پذیرفته نشد.
و هم در جهت کاهش جنگ حلقات داخلی طالبان از زون شرق، از زون شمال، از زون شمال شرق، از زون غرب، از پنج زون نماینده‌هایش آمدند که نمایندگان خیلی کشورهای همکار بین المللی ما در اونجا حضور داشت. از وزارت خارجه انگلیس گرفته تا وزارت خارجه آمریکا تا نمایندگی اتحادیه اروپا تا ملل متحد. برای جمهور دارم گفت کاری بسیار تاریخی شده ولی ما آمادگی نداریم.
خلیلی خطاب برای رئیس جمهور غنی گفت آن فرصت طلایی را از دست دادیم و اینک فرصت طلایی دیگری پیش آمده است، نباید این فرصت طلایی به هدر برود.
او فرصت ساختان دید. این خطابم با آقای رئیس جمهور و حکومتی است. او فرصت که استفاده نکردید که به این روز گرفتار شدید، ولی نباید این فرصت از دست بدید که به مراتب بدتر از این وضعیت هم پیش خواهد آمد.
خلیلی با سیاست‌های کنونی حکومت که تلاش دارد احزاب سیاسی را از رده بیرون نماید گفت که احزاب سیاسی مطرح کشور یک واقعیت انکارناپذیر جامعه اند. حکومت نمیتواند از رده بیرون کند و خاموشی کنونی احزاب سیاسی به معنی ناتوانیشان نیست. رئیس شورای عالی صلح پیشین در مورد مشکلات کنونی ارگ و سپیدار هم اشاره کرد و گفت رئیس جمهور باید فراتر از تیم و تیم بازی فکر کند. و توافقاتی که بین دو تیم انتخاباتی صورت گرفته است باید عملی شود. این توافقنامه برغم گذشت 3 ماه تمام هنوز روی کاغذ باقی مانده است. در مورد اظهارات و اشارات و روز یکشنبه رئیس شورای عالی صلح سابق تا کنون کدام واکنش از سوی ارگ ریاست جمهوری و گروه طالبان دیده نشده است. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در یک جلسه دیگر عاشورایی گفته است گروه طالبان مانی اصلی روند صلح می باشند که تلویحاً پاسخ به اظهارات خلیلی نیز دانسته می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده می خواهد اطمینان حاصل کند که شاگردان در نهادهای تدریسی امریکا از اینکه چی زمانه لسان چینی و برنامه های فرهنگی آن کشور توسط حزب کمونیست چین و نزدیکان آن دستکاری می شود آگاهی یابند. وزیر خارجه مایک پامپیو گفت شناسایی مرکز انستیتوت کنفوسیوس در ایالات متحده یا CIUS از جانب وزارت خارجه امریکا و عنوان یک نهاد تبلیغی خارجی جمهوری خلق چین آنچرا که ماهیت این انستیتوت است بیان می کند. مایک پامپیو اضافه کرد که این نهاد تبلیغات جهانی بیجینگ و کمپین نفوذ شریرانه چین را در فاکولته ها و صنوف درسی از کودکستان تا صنف 12 در ایالات متحده با پیش می برد. انستیتوت های کنفوسیوس عمدتاً توسط دولت چین تمویل شده و جزء از دستگاه های نفوذ و تبلیغات جهانی حزب کمونیست چین می باشد. این نامگذاری باعث مسدود شدن انستیتوت های کنفوسیوس در ایالات متحده نمی شود و فاکولته ها یا پوانتون ها را وادار به بستن انستیتوت های کنفوسیوس نمی سازد، بلکه تعیین این نهادها به عنوان یک نهاد تبلیغی خارجی انستیتوت های کنفوسیوس را ملزم می سازد تا به طور منظم با وزارت خارجه امریکا در مورد کارمندان تبعی چین استخدام افراد، بودجه و فعالیت های این نهاد در ایالات متحده اطلاعات را فراهم کند تا شفافیت ایجاد شود. چون این گزارش دهی به مدارس ایالات متحده فرصت می دهد تا تصامیم آگاهانه تره در باره نفوذ اعمال شده در نهادهای تعلیمی را اتخاذ کنند و هم در مورد اینکه آیا این برنامه های تدریسی تحت حمایت بیجینگ برای شاگردان ادامه یابد و یا خیر تصمیم گیرند. بر اساس اعلام انجمن ملی دانشمندان یا NAS در حال حاضر 75 انستیتوت کنفوسیوس در ایالات متحده فعالیت می کند. همچنان حدود 500 صنف درسی کنفوسیوس در مکاتب ابتدایی، متوسطه و عالی امریکا وجود دارد که اکثر آن به یکی از انستیتوت های کنفوسیوس مستقر در پانتون ها وابستند. تأثیر دولت چین و تأثیر ایدئولوژی حزب کمونیست چین در برنامه نویسی انستیتوت های کنفوسیوس مدت هاست که باعث نگرانی در نهادهای تدریسی ایالات متحده شده است. به عنوان مثال گزارش سال 2017 در مورد انستیتوت های کنفوسیوس توسط انجمن ملی دانشمندان حاکی از این بود که شماری از اعضای کادر علمی این انستیتوت ها با فشار خودسانسوری مواجهند. قراردادها بین انستیتوت های کنفوسیوس و پوانتون های میزبان اغلب در دسترس عموم قرار ندارد. برای برخی از پوانتون ها مشوق های مالی ارائه شده است تا از جمهوری خلق چین انتقاد نکنند. همچنان مواد تدریسی انستیتوت های کنفوسیوس غالباً با اجتناب از مباحث مربوط به نقض حقوق بشر اطلاعات انتخابی از تاریخ چین را ارائه می دهد. بیش از 14 است که بیجینگ از دسترسی آزاد به جامعه امریکا برخوردار بوده است، در حالی که این کشور عین دسترسی به جامعه چینی را برای امریکایی ها و سایر خارجی ها در چین ممنوع قرار داده است. دیوید ستیلول، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام، گفت که این رابطه کاملا از توازن خارج است. او گفت هدف ما این است که چین اهمیت شفافیت، عدم محدودیت و شراکت را درک کند، اما تا زمانی که این اتفاق بیفتد ما می خواهیم برای دفاع از خود قدم برداریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. گفتگوها به هدف تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید برای سوریه که از یک هفته به این سوی ادامه داشت در ژنو با توافق جهت گفتگوهای بیشتر به پایان رسید، اما از زمان آغاز گفتگوهای بعدی چیز گفته نشده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا ژنو، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما میکنم. هیچ دورنمای موفقیت آمیزی برای تدوین پیشنویس قانون اساسی سوریه که میتواند کلید مهم برای تشکیل یک دولت پس از درگیری در آن کشور باشد حاصل نگردید. گیرف پیدرسن، فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه، این گفتگوها را پر آزمون توصیف کرد و اما افزود که این مسئله مانع مشارکت 45 عضو کمیته قانون اساسی در مذاکرات اساسی نگردیده است. آقای پیدرسن میگوید که با حضور در این کمیته به صفت میانجی ملل متحد شنیدن مباحثات بسیار جالب بود.
واضحاً که هنوز اختلافات بسیار شدیدی وجود دارد و دوستان سوری ما هرگز از ابراز این اختلافات هراسان نبودند، اما واقعاً از شنیدن این که رؤسای هر دو هیئت به طور واضح گفتند که در چند مورد هم نظرند به نهایت خرسند گردیدم.
آقای پیدرسن علاوه کرد که مشتاقانه منتظر ملاقات های بعدی می باشد تا روی آن مشترکات صحبت ها صورت گیرد. آغاز این گفتگوهای یک هفته زمان یک روز بعد از آن با مشکل مواجه شد که آزمایش کووید 19 4 عضو کمیته تشکیل شده مثبت گزارش شد. این گفتگوها بعد از 2 روز در حال آغاز شد که آزمایش های بعدی این 4 عضو نشان داد که آزمایش اولیه درست نبوده، اما بعد از آن این 4 تن از مجرای مجازی در گفتگوها شرکت داشتند. با وجود این که روزها برای گفتگوها در جریان این هفته از آنچه پیش بینی شده بود کوتاه‌تر شد، اما آقای پیدرسن میگوید که کم از کم نمایندگان این جلسات توانستند اندک اعتماد و اطمینان به یکدیگر را ایجاد کنند.
I believe the tone was respectful. I also got a clear message.
به نظرم که با لحن محترمانه صحبت می شد. من هم از رؤسای دو هیئت و همچنان از اعضای اشتراک کننده پیام واضحی را گرفتم که آنان مشتاق ملاقات دوباره هستند. ما گفتگوهای بعدی را روی آنچه تا کنون صحبت شده عیار خواهیم ساخت و به نظر من این تشویق کننده است.
این میانجی سازمان ملل متحد میگوید که وای با دو هیئت کمیته دیدار خواهد کرد تا در مورد آجندای بعدی برای دور بعدی مذاکرات تصمیم گیرند. او میگوید که پس از توافق روی آجندای ملاقات‌های بعدی تاریخ برگزاری نشست هم مشخص خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، معامله در مورد واکسین ویروس کرونا کسو یا سرالیا با یک شرکت دواسازی بین المللی عقد شده است. نگرانی های اخلاقی را در میان رهبران برجسته مذهبی کلیسا در این کشور برانگیخته است. فلمرسل خبرنگار صدای امریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
استرالیا معامله را با شرکت دواسازی استرازینیکا جهت تولید و توزیع واکسین به امضا رسانیده است که از سوی پانتون آکسفورد بریتانیا انکشاف داده شده است، البته به شرطی که موثریت آن به اثبات برسد. اما سه اسقف ارشد کلیسای کاتولیک طی نامه به اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا وی را ترغیب نمودند تا به این توافقنامه بازنگری کند. دکتر گلین دیویس اسقف اعظم انجلیک در سیدنی است.
To use that tissue then for science is reprehensible. Once I know something,
برگلین میگوید استفاده از این انساج آن هم برای ساینس مشمئز کننده است. وقتی ببینیم چیزی از لحاظ اخلاقی مناسب نیست، این وظیفه من است تا در برابر آن بیستم. پانتون آکسفورد بریتانیا در مطالعش از حجرات جنینی کلیه ها که از یک جنین مؤنث در سال 1973 گرفته شده است استفاده میکند. دکتر نیک کوتسورد معاون سرجرای استرالیا میگوید که این کار با اساس هدایت نامه های سختگیرانه به اجرا در آورده می شود.
There are strong ethical regulations surrounding.
در کوتورد میگوید در قسمت استفاده از حجرات انسانی مقررات نیرومند اخلاقی موجود است و این یک واحد تحقیقی خیلی مسلکی و مجهز با اشخاص صلاحیت های بلند می باشد. در سایر واکسین ها در استرالیا از مواد ژنتیکی استفاده می شود که در اصل جنین زنده انسان ها گرفته می شود. آنها شامل تلقیح با واکسین هایی است که در برابر روبیلا یا سرخکان آلمانی، زردی یا هپاتایتس و بیماری سگ دیوانه تطبیق می گردد. رهبران ارشد مذهبی به صورت قطع خواستار مقاطعه با ادویه ممکنه کووید 19 که از سوی پانتون آکسفورد ساخته می شود نشدند. اما آنها گفتند که اعضای جمعیت های کلیسای آنها به طور فردی وجدانن به آن خواهند نگریست. متخصصین بر این نکته تاکید می‌ورزند که در هر گونه واکسین موفق ویروس کرونا که با استفاده از حجرات جنینی انکشاف داده می‌شود، هیچ گونه آثار از این مواد ژنتیکی در محصول نهایی آن باقی نمی‌ماند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.